آن سوی نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان رادیو نمایش. من فرزام رنجبر هستم و اینجا آن سوی نمایشه. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز رادیو نمایش. آن سوی نمایش این هفته رو میشنوید. خیلی ممنونم از این بابت همچنان همراه ما باشید. عذر میخوام که سر تمرینتون اومدم جناب تحمسی. اگر موافق باشید بخشی از بله ممنون میشم. بفرمایید.
متوجه شدین؟ پس از دور ما توی رادیو وای نمی‌شیم صدای پای ما رو بده از دور به نزدیک حرکت بکنیم.
نه، با دیالوگ نزدیک میشیم. همچنان که تو تئاتر زمانی که هر جای صحنه باشی پاتو میذاری زیر نور و میبینت، یعنی توی اون فضا و موقعیت حضور داری و باید بازیتو شروع کنی. اینجا ما برای اینکه تماشاگر بگیم تو حضور پیدا کردی، الان از فضای آشپزخونه کنده شدی و وارد این فضا شدی، از دور به نزدیک دیالوگ بلد نشد. برو.
پس این تویش کجا هست؟ آیناش پیداش کردم. خب خداحافظ خانم. خداحافظ.
خداحافظ. مواظب خودت باش. مواظب فرمونش باشی، مثل ماشین خودت نیست.
باشه میدونم.
چی شد؟ من حالا جمله پایانی تو شنیدم، از اول نشنیدم. از اون لحظه‌ای که رفتم بیرون مواظب خودت باشی عزیزم و فلان فلان اینجوری بود. نه نبود دیگه. پاشو از ورودت از آشپزخونه دوباره تکرار کن.
برو شما بگو جمله قبل از ایشونو
کجا
بگیم. آب داره میگیره از این آب میده گیریه توی آشپزخونه هست. برو
بابا اگه نرسار داری خود بگیم. من که میخواستم خودم کار خودم انجام بدم که وقتی شب میام خونه نگی که از من پس بذاری خانوم.
خیلی خوب خواهده شد. بفرمایید.
خب بذار. خب
در خدمت جناب آقای مهدی طهماسبی هستیم. آقای طهماسبی اجازه بدید همین ابتدا تبریک بگم مدیریت شما رو در یکی از گروه های مرکز هنرهای نمایشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه نمایش گروه ادبیات نمایشیه. حالا ما تو خودمون بین خودمون بین گروه ها تقسیم کردیم وظایفو. من اساسا تو حوزه فرهنگ و تاریخ کار میکنم. متمرکز گروه فرهنگ و تاریخم. برای همین به این گروه ادبیات نمایشی میگن گروه فرهنگ و تاریخ. عرض کنم که خب من نمیتونم جوونا رو رها کنم.
بله برام خیلی با ارزشه.
اساسا چون همیشه معلم بودم، چند سالیه که معلمی میکنم و دانشگاه درس میدم یا بیرون درس میدم، سعی میکنم که همیشه این ثمره رو برای نسل بعد از خودم داشته باشم. همیشه سعی کردم با جوونا باشم. حتی حالا که دیگه مدیر گروهم، با وجود اینکه این برنامه میاد زیر نظر خودم و اومده زیر نظر خودم و زیر پروبال خودمه و سعی میکنم با تمام توان این برنامه رو پیش ببرم، با وجود این خب تو ستادم مجبورم از این به بعد فعالیتمو متمرکزتر و بیشتر بکنم تو حوزه ستاد. علاوه بر اون این برام تو حوزه صف من واقعا برام مهمه که بچه‌ها دارن چی کار میکنن.
بله.
برای منم فرق نمیکنه. جبهه فرهنگی به نظرم صف و ستاد نداره.
بله.
اینو حاضرم جار بزنم همه جا بگم. جبهه فرهنگی صف و ستاد نداره. صف و ستاد تو جبهه فرهنگی تو دل همه. منم سعی کردم که این اتفاق رو رقم بزنم با تمام تلاشم. دو برنامه ای رو که یک سال گذشته با آقای اسماعیل پور و آقای قبادی فر تلاش کردیم به سرانجام برسونیم، یعنی یک نمایش، یک تجربه و عرض کنم پرده اول رو با کوشش مضاعف و انرژی مضاعف تا وقتی که جان در بدن دارم و نفسی دارم سعی میکنم دنبال بکنم برای نسل بعد از خودم. امیدوارم که نسل بعد از من گوش شنوایی داشته باشن، هم چشاشون رو باز کنن هم گوشاشون رو باز کنن. ما این در رو، من یک بار دیگه هم با شما صحبت کردم، ما این در رو براشون باز کردیم، دیوارا رو هم کوتاه کردیم. یادم شما گفتید چقدر جمله قشنگی، هم دیوارا رو کوتاه کردیم هم در رو باز کردیم، برای اینکه بچه‌هایی که مستعد هستن، جوونن، تحصیل کرده نمایش یا سینما هستن، هنرهای دراماتیک خوندن اساسا، بیان کار بکنن، خودشون رو تست بزنن، اگه دوست داشتن تو این آزمون و خطا وارد پرده اول بشن. اونجا ما 5 قسمت 30 دقیقه‌ای بهشون این فرصت رو میدیم، عین یک کار حرفه‌ای 5 قسمت 30 دقیقه‌ای تولید بکنن. امیدوارم که بچه‌ها این فضا رو، همه اونایی که میخوان بیان کار بکنن، این فضایی رو که ما براشون ایجاد کردیم قدر بدونن. و واقعا من یه روزی خودم آرزو داشتم، حالا علاوه بر اینکه داشتم صحنه کار می‌کردم، کار مختلف میکردم بیرون، آرزو داشتم بیام رادیو، یه دوست عزیزی فقط منو معرفی کرد، محبت کرد، فقط منو معرفی کرد. بعد از اون من بودم و خدا، خدا بود و من.
بله.
یعنی تمام تلاشمو کردم. امروز که دیگه 27 سال از اون روزها گذشته، تو این 27 سال تمام تلاشمو کردم که هیچ وقت هیچ چیزی کم نذارم، حالا یا در جبهه اجرا و گویندگی به عنوان یک سرباز، در جبهه بازیگری و کارگردانی تو حوزه نمایش، یا اگر برنامه‌ای رو ساختم در جبهه برنامه سازی. من همه رو میگم جبهه، تو خودم رو سرباز میدونم، از این جهت میگم جبهه.
و امروز در مدیریت.
آره. و امروز حالا در حوزه ستاد و مدیریت سعی میکنم در جبهه ستاد باز دوباره این آشتی رو بین ستاد و صف، این فاصله ای که بی خود و بی جهت حداقل در حوزه فرهنگی به نظرم معنا نداره، سعی میکنم که این فضا رو بین ستاد و صف به وجود بیارم. من به عنوان یه مدیر فرهنگی شاید باید بشینم اونجا دغدغه مدیریت و امضا و این چیزا داشته باشم، خودم پرهیز میدم از این مسائل و سعی میکنم این خلای فضای فسحت رو هر جوری است پر کنم.
چقدر با ارزش جناب آقای طهماسبی. میدونیم که الان سر تمرین یک نمایش، یک تجربه هستید با در واقع هنرمندان جوانی که اتفاقا صدای تمرینتون رو هم داریم در برنامه امروز.
من یه ذره با خشونت
خیلی به نظرم پر انرژی بود.
آره، یه ذره با خشونت با دوستان، من واقعا قصدم اینه که دوستان نتیجه کارشون اینقدر عالی بشه ما بتونیم خروجی از دوستان ورداریم و ببریم توی پرده اول، و از این دوستان بتونیم واقعا اون طرف تو پرده اول. خب کارگردانشون تا حالا 3 بار رادیو رو 4 بار تجربه کرده، هی هم میگه من دوست دارم، اما از نقطه آ به نقطه بی حرکت نمی کنه، فقط دوست داره. هی هم ما میخوایم هولش بدیم از نقطه آ بفرستیمش به نقطه بی، اما ما میبینیم میره میاد، دوباره بعد یک ماه همون آدمه، هیچ اتفاق جدید درش ایجاد نشده. این یه ذره باعث عصبانیت من میشه، منو ببخشید.
ولی فکر میکنم ضمناً این نکاتی که شما داشتید توی تمرین میگفتید خیلی به درد بخوره برای کسایی که میشنون و حالا این فرصت رو که بیان اینجا نداشتن، و فکر میکنم برشون آموزنده
باشه. من عاشق بچه‌ام، عاشق بچه‌هایی ام که الان نسل جوون یا نوجوونمون هستن و قراره بیان جای من و امثال منو بگیرن تو این فضا، توی تئاتر هیچ فرقی نمیکنه. من تو تئاترم با جوونا کار میکنم، بی چشم داشتم با جوونا کار کردم تا به امروز. توی دانشگاه هم مضاعف همیشه انرژی گذاشتم، باور کنید همین انرژی که اینجا توی نمایش گذاشتم توی دانشگاه هم گذاشتم، چندان برام اهمیت نداره. من تو جبهه فرنگی هر وقت کار کردم با تمام وجودم، با تمام نفسم، با تمام عشقم سعی کردم تو این جبهه کار بکنم. احساس من اینه که نسل بعد حتی باهوشتر از منن، حتی توانایی بیشتر و پیچیده‌تری نسبت به من دارن، ابزار بیشتری داشتن، آگاهیشون نسبت به من بیشتره. من روزی که داشتم تربیت می‌شدم اینترنتی وجود نداشت، دسترسی من، منابع من فقط کتاب بود و کتاب توی فضای سنتی دانشگاه سال 73-74. از اون روزا خب خیلی فاصله، حالا بخش کارشناسی ارشدش هم باز با 3 سال 4 سال فاصله، بعد بخش دکتر، اصلا هیچ فرقی نمی‌کنه. اما هر جایی که قرار گرفتم همیشه توی ذهنم این بوده که بچه‌های جوان نسل امروز باید باهوش‌تر از من باشن. چرا؟ چون امکانات تکنولوژیک بیشتری دارن برای اینکه از امکانات به روز استفاده بکنن. خیلی‌هاشون زبان می‌دونن، خیلی‌هاشون زبان می‌فهمن. من پاشنه آشیلم زبانه، دارم سعی می‌کنم زبان بیشتر و بهتر یاد بگیرم، اما اون بچه خیلی از من جلوترن. شما وقتی که یه فضای مثلا یه اطلاعاتی رو اونا میخوان در عرض 30 ثانیه من میبینم اون اطلاعات اون روز تو دسترس من نبود و من باید ساعت ها توی حوزه میدون انقلاب و بین میدون انقلاب تا دانشگاه تهران 10 تا کتاب فروشی رو زیر پا میذاشتم، آخرش هم با 2 برابر قیمت با 3 برابر قیمت تهیه میکردم و اونا الان در دسترسشونه. حیفم میاد که استفاده نمیکنن، حیفم میاد از این همه نبوغ استفاده نمیکنن، از این همه خلاقیت، از این همه هوش، از تکنولوژی. اونا باید بدون شک از من جلوتر باشن که هستن ها، خودشونو دست کم میگیرن، خودشونو باور نمیکنن و الا بسیار به نظرم نیروهای خلاق درجه یکتر از من و امثال من که به صورت سنتی آموزش دیدیم و رشد کردیم و بالیدیم توی این بچه ها وجود داره.
قطعا همینطوره. همراهان خوب آن سوی نمایش در خدمت جناب آقای مهدی طهماسبی بودیم به شیوه جالب و جدیدی سر تمرین یک نمایش، یک تجربه که به نظرم هم صحبت‌هاشون و هم موضوع این در واقع برنامه متناسب با گفتگویی بود که در خدمت آقای طهماسبی داشتیم. خیلی تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم، من عذرخواهی میکنم اگر یه وقت صدام بالا رفت مخاطبای شما، نمیدونم اگه جایی رو ادیت کردید که بهتر اگرم جایی رو ادیت نکردید، اگر مخاطبای شما صدای منو بلندتر از حد معمول میشنون من عذرخواهی میکنم، به دلیل اینکه سر تمرین خوب به هر صورت شیوه‌های
بله،
مختلف
بله،
وجود بله، داره برای هدایت اون درجه و هر صورت ما سعی میکنیم که دوستان رو به هر شیوه ممکنه به اون سرانجامی که دلمون میخواد و به اون مقصودی که دلمون میخواد برسیم.
سپاسگزارم از شما بابت این تمرین، به نظرم خیلی ویژه‌ای. آقای طهماسبی خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید. عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه در خدمت آقای ساجد قدوسیان هستیم، تهیه کننده، کارگردان و البته حالا من میدونم که در واقع دستی بر آتش بازیگری هم دارن در زمینه هنرهای نمایشی. در استدیویی آن سوی نمایش این هفته در خدمت ایشون هستیم، البته با محوریت برنامه به شرط زندگی این گفتگو رو خواهیم داشت، ولی بهانه است برای آشنایی بیشتر شما با این تهیه کننده پرکار رادیو. آقای قدوسیان سلام.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو نمایش و همچنین شما.
متشکرم از حضورتون در برنامه آنسوی نمایش. آقای قدوسیان، فکر میکنم بد نباشه که شروع صحبتمون با آشنایی بیشتر با شما و سابقتون باشه، اینکه شما از کی فعالیت در رادیو رو شروع کردید، برمیگرده به چند سال پیش و بعد از اون هم در مرکز هنرهای نمایشی چطور فعالیتتون رو آغاز کردید؟ خیلی دارید اصلا آره. میگردید میرید عقب.
نه آخه، چون حضور من در رادیو خیلی اتفاقی شد. معمولا تو این شرایط میگن که من در خانواده مذهبی بدونیم، ولی من واقعا در خانواده مذهبی متولد شدم. پدر من از تعزیه خانهای برجسته کشور
عجب
هستند.
چقدر جالب.
البته الان دیگه خیلی کمتر
خدا نگهشون
میخونند. و همین دلیل خب اصلا شروع کار من با تعزیه بود که اون موقع که شروع کردم نمیدونستم که اینقدر گوهر ارزشمندیه تعزیه.
بله.
بعدها خب به این فضا علاقمند شدم. من در دانشگاه تئاتر خوندم، بازیگری خوندم و طبیعتاً تئاتر بازی کردم، ولی خب این دغدغه مؤلف بودن نمیذاشت که فقط همین در دنیای بازیگری بچرخم. به خاطر همین نمایشنامه نوشتم، کارگردانی کردم. نمیخوام خیلی وارد این فضا بشم. خب حالا لطف خدا بود که یک سری از جشنواره ها هم خب حائز رتبه شدم. خیلی خلاصه میخوام رد شم از این ماجرا، چون بحثمون بحث رادیوییه. بر اثر یک اتفاق ما محل سکونتمون از تهران منتقل شد به کرج. من رفتم به خاطر همین فعالیت‌های هنری به نیت گوینده شدن و بازیگری در رادیو. اون موقع رفتم رادیو کرج که بعدها شد رادیو البرز. آقای احمدپور، مهندس احمدپور مدیر رادیو البرز بودن اون موقع. گفتم که آره من میخوام بیام سراغ گویندگی و بازیگری. ایشون گفتن که نمیخوایم. خیلی روک گفتن نمیخوایم. گفتن اگر ما یه ما به گزارشگر احتیاج داریم. که من یه دوره یک ماه رفتم آموزش گزارشگری، خوشم نیومد. دلش نیومد خوشم نیومد، خیلی کار سختی بود. حداقل به نظرم من مایشو نداشتم. هرچند دوستان خیلی لطف داشتن میگفتن نه خیلی خوبه ولی خیلی سخت بود.
خیلی سخت.
گفتم اینجوری، گفتن نه نمیخوام. تو همون حالات هلوش که من تردد داشتم، بالاخره تو اون مرکز یکی از تهیه کننده ها فهمیده بود که من کار این نمایشی انجام میدم، به من پیشنهاد داد، گفت مینویسید؟ گفتم آره نمایشنامه اینا مینویسم. پیشنهاد یه آیتم نمایشی داد که من بنویسم. من آیتم رو مینوشتم و فکر کنید به عنوان نویسنده نزدیک به 2 ماه شاید همکاری میکردم. مثلا یک دونه آیتم مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه مینوشتم در روز. خیلی هم درگیر نبودم، به کارهای خودم میرسیدم.
من
اصلا بیخیال رادیو شدم. که بعد از 1-2 ماه از دفتر آقای احمدپور با من تماس گرفتن، گفتم بیایید آقای احمدپور شما رو کار داره. رفتم پیششون، گفت آره من این آیتم رو که نوشته بودی شنیدم، به نظرم شما میتونید تهیه کننده خوبی باشید. من اصلا نمیدونم تهیه کنندگی یعنی چی، اصلا ماجرا رو نمیشناسم. این شد که من وارد رادیو شدم و خوشبختانه خیلی زود این مراحل برای من طی شد. من خیلی زود به برنامه ساختن رسیدم. فکر میکنم سال اول یا دومی بود که من در رادیو تقریبا به عنوان حالا آیتم ساز و حالا برنامه ساز فعالیت میکردم که در جشنواره رادیو مقام آوردم. کارم برای جشنواره ABU منتخب شد. خیلی مسیر یه جوری پیش رفت که من از فضای تئاتر یه جورایی کنده شدم و اصطلاحاً رادیویی شدم. اصلا بعدها هم که آقای اصلا این مسیر با آقای احمدپور خیلی اتفاق افتاد. آقای احمدپور که تشریف آوردن رادیو جوان، خب موقع من ولی در البرز خب فضای کاریم خیلی خوب شکل گرفته بود. بعدش هم که تشریف آوردن رادیو ایران، باز به من لطف داشتن. من اومدم رادیو ایران، یک برنامه سختی به من سپرده شد در رادیو ایران که خوشبختانه اتفاقای خوبی افتاد. از اونجا هم بالاخره شبکه‌های دیگه و رادیو نمایش و بالاخره چون رشته تئاتر هم کار می‌کردم به نمایش‌های رادیویی هم رسید و الان هم در خدمت شما هستم. یعنی در خلاصه ترین شکل ممکن این زندگی نامه
به نظرم زیبا بود.
آره این مسیره.
قرار هست در رابطه با برنامه خوبه به شرط زندگی با هم گفتگو بکنیم، برنامه شادی که خب هم صبح ها به صورت زنده میشنونش مخاطب های رادیو نمایش و هم گلچینیش رو بعضی موقع ها شب ها میشنویم.
آره ساعتش تغییر میکنه، قبلا ساعت 18 شش بعد از ظهر بود، الان فکر میکنم 10 شب
پخش میشه. بله بله. آقای قدوسیان، خب به شرط زندگی خیلی از مخاطب های رادیو نمایش رو به یاد اون برنامه های با ریشه رادیو میندازه که خب یک در واقع مجله شاده از بخش های متنوع تشکیل شده. کمی در مورد این شیوه از برنامه سازی که خب همیشه رادیو رو بهش، خیلی از کسانی که رادیو رو گوش نمیدن زیاد، رادیو براشون یه همچین معنایی داره، یه همچین برنامه هایی براشون معنی رادیوه. نمیدونم چقدر اولا با من موافقید، ولی همیشه ریشه در تاریخ داشته برنامه های این چنینی.
این بخش از حرفتون رو کاملا قبول دارم که خیلی از کسایی که رادیو رو میشناسن رادیو رو به این چنین برنامه هایی
میشناسن. بله.
ولی حالا نه اینکه اون برنامه مجله‌ای که حالا باب شده در رادیو و باب شده بود، حالا کمتر شده بود، البته اخیراً دوباره خیلی رو اومده، به این برنامه اطلاق میشه، نه این شکلی نیست. یک برنامه جنگگونه حالا نمایشیه که حالا نمیشه گفت یک نمایش حالا متداول هم نیست، تشکیل شده از یک سری آیتم های نمایشی که به نظر من در بعضی موارد از اصل خود یک نمایش هم سخت‌تره، چون در ذات ماجرا شما میبینید که مثلا در یک برنامه یک ساعت مثل به شرط زندگی ما با 7-8 تا نمایش عملا،
بله،
با 7-8 تا سوژه درگیر میشیم و حالا برخورد میکنیم. از این نظر یه خورده حالا شاید دشوارتر باشه، ولی خب شاید مدیران رادیو نمایش هم بر همین باور بودن که مخاطب رادیو اغلب علاقمند به این مدل برنامه که خوشبختانه این اتفاق هم افتاد در طول حدود یک سالیه که این برنامه روی آنتن هست. فکر میکنم از همون هفته های اول بود که مخاطب خودش رو جمع کرد و همچنان هم ادامه داره، که البته من کوچکترین نقش رو در این داستان داشتم و هنرمندان و نویسندگان خوب برنامه بودن که باعث عملاً جذب مخاطب برای برنامه به شرط زندگی شدن.
حالا متناسب با سوالهایی که از شما میپرسم فکر میکنم بد نباشه که یادی هم بکنیم از عواملی که در این برنامه در کنار شما در واقع فعالیت میکنن. آقای قدوسیان، چه اهدافی رو شما پیگیری میکنید در برنامه به شرط زندگی؟ منظورم اینه که نیتتون از ساخته همچین برنامه و این رویکرد چیه؟
ببینید، یک دغدغه‌ای خیلی از برنامه سازان صدا و سیما این دغدغه رو شاید داشتند. برای من خیلی جدی‌تر از هلوش 7-8 سال پیش خیلی جدی این قضیه اتفاق افتاد که به هر قیمتی ما باید در کنار مردم باشیم و مشکلات مردم رو به گوش مسئولین برسونیم. خب اگر قرار باشه به شکل مستقیم این حرف زده بشه، خب هم تلخه، هم خیلی موقعا شاید بازخورد خوبی نداشته باشه. خب همه توی این جور شرایط میرن سراغ زبان طنز. زبان طنزش هم یه سختی داره، باید اون لبه رو خیلی خوب پیدا کنی که یه موقع از اون ور بوم نیفتی و اتفاق لوس بشه، اتفاق بیمزه بشه، اتفاق مسخره بشه، این اتفاق نیفته. هم کمدی ماجرا حالا لحاظ بشه که حالا مخاطب ما یک خنده روی لبش بیاد، هم حرف ما، عملا حرف ما که حرف مردم هست، اون دغدغه مردم هست، اون خواسته مردم هست، بتونه مطرح بشه. که البته من خودم این امر رو دستبندی میکنم. یه بخشی از مطالبات مردم از مسئولینه که خب مطرح میشه، معروفترینش اینه.
بله.
دسته دوم مطالبات مردم از خود مردمه، یعنی خیلی موقع نقد ما نسبت به رفتاریه که بین خود مردم اتفاق میفته. مثلا همین حالا بحث اخیری که داشتیم، بحث ماسک زدن در حالا ایام کرونایی در اماکن عمومی و مترو و اتوبوس و اینا، این به هیچ دولت مردی بر نمیگرده، به هیچ
کاملا.
اصلا ربطی نداره، به خود مردم بر میگرده. یعنی مردم در مقابل خودشونن، من شما رو نقد میکنم، شما منو نقد میکنی. خب این مردم با مردم رو داریم. یه بحثی هم داریم که برعکسه، شاید خیلی بهش توجه نشه، یک سیاستگذاری هست که سیاستگذاری درستیه، ولی خب شاید از طرف مخاطب خیلی درست اجرا نمیشه. عملا تبیین این قضیه است. من سعی کردم که هر ستاشو داشته باشه. خب طبیعتا اون اولیه پررنگتر میشه همیشه، نقد مردم به مسئولین و عملا مطالبات مردم از مسئولین، ولی خب اون دوتای دیگه هم چیزی نیستش که بشه ازش چشم پوشید. به خاطر همین سعی کردیم که هر ستای این موضوع ها رو مد نظر قرار بدیم و البته با یک نگاهی نسبت به دایره مخاطبانمون. خب من در شما هم اشاره کردید خیلی گذرا، در برنامه معروفی که در شبکه دیگری دارم، مخاطب ما خیلی عام‌تر هست از رادیو نمایش. به خاطر همین خیلی مسائل جزئی‌تر و یه خورده بار فکاهه برنامه بیشتر اونجا میپردازیم، ولی خب در رادیو نمایش با این نگاه که مخاطب ما مخاطب فرهیخته است که داره رادیو نمایش گوش میده، رادیو نمایش رو میشنوه، یه خورده مباحث عمیق‌تر و یه نکته خیلی مهمی که هست، ما همیشه در برنامه‌های طنز و در نمایش‌های کمدی یکی از عناصری که خیلی جدی باید روش حساب کنیم هوش مخاطبه. همه چیز رو نباید گفت، خیلی موقع باید از مسائلی رد شد و مخاطب خودش دریافت کنه.
بله.
اون کسی که دریافت نمیکنه خب ما اصلا کاری بهش نداریم. اون کسی که دریافت میکنه رو کار داریم که اون میگیره ماجرا چیه. از این منظر روی مخاطب رادیو نمایش خیلی حساب ویژه‌ای باز کردیم.
آقای قدوسیان، سوژه هاتون رو شما چطور پیدا میکنید توی برنامه؟
خیلی واضحه، ما عملا دو تا درگاه داریم برای اینکه سوژه یابی کنیم. یک اخبار، دو پیامک های مردمی.
این که چه چیزی براشون مهمتره؟
آره این دوتا من اصلا هم کم نیست، ما خوشبختانه با این محور اصلا سوژه ایش وقت کم نمیاد،
همه
چیز به روز هست. و چون خوشبختانه کشور ما از نظر حالا اینجور مسائل این خبرها ما همیشه بعضی موقع نمیرسیم اصلا به همه اخبار بپردازیم در برنامه و حالا همه رو حالا یک شوخی باشون میکنیم یا مورد نقد قرار بدیم. اما اون نکته ای که این وسط خیلی مهمه انتخاب اون سوژه مد نظره. خیلی موقع میبینید که 4 تا 5 تا خبر روز داریم که هر 4 5 تاش هم مهمه، اما اینکه کدوم میتونه بیشتر دستمایه کار کمدی و طنز بشه، خب این انتخاب مهمیه که معمولا در اتاق فکر برنامه این تصمیم گرفته میشه که چطور حالا بپردازیم به ماجرا.
اتفاقا سوال بعدیم دقیقا همین بود، این که به قول شما انتخاب از میونه حالا 5 تا موضوعی که در یک روز ممکنه توجه همه رو به خودش جلب کنه.
البته به همش میپردازیم، حالا اینکه کدوم بولتر بشه
تر باشه، این خودش در واقع یک مسئله است. و سوال بعدیم که بی ربطم به سوال قبل نبود، اینکه روی کردتون و لحنتون اصطلاحاً در برنامه چطور باشه رو آیا از در واقع طریق شما تعیین میشه یا اینکه باز هم یک تیم وجود داره اینجا؟ اینکه از چه زاویه‌ای به مسئله نگاه کنیم؟
طبیعتاً یک گروهی که وجود داره، همین اتاق فکر، این اتفاقات توش میفته. ولی یه تیم فوتبال هم شما در نظر بگیری، بالاخره یه سرمربی هست که باید حرف درست. آخر رو بزنه دیگه. برای اینکه این خط و مشیمون مشخص بشه، معمولا شیوه کار ما این شکلی هست که من معمولا به دوستان خط رو میدم که ما بر این اساس و با این محور میخوایم پیش بریم. دوستان پیشنهاداتشون رو میدن و خب یک چکشکاری میکنیم که حالا به نتیجه برسه. این که بخوایم اینجوری بگیم که هر کس نظر خودش رو بگه و فضا اینقدر باز باشد، من معتقدم خیلی راحت به نتیجه نمیرسیم. خط و مشی باید مشخص باشه که میخوایم چی کار بکنیم. البته این عملا اتاق فکری که من دارم باشون کار میکنم، ما مدت زیادی هست که در برنامه های مختلف کنار همدیگه بودیم، تقریبا فوت و فن کار همدیگه رو میشناسیم. دوستان خیلی به بنده لطف دارن و اصلا هیچ وقت دیگه جای بحثی نمیمونه. من معمولا حالا سفارشی که میدم میگم که در مورد این موضوع با این نگاه بپردازیم. حتی بعضی موقع هم حالا میگم که در کدوم نمایش و با چه قصه این قضیه اتفاق بیفته، به نحو احسن قضیه انجام میشه. کمتر حداقل در برنامه به شرط زندگی از این بابت دچار مشکل بودیم و فکر میکنم دلیل عمده شناخت دوستان از هم دیگه است. علت این که خیلی زودم رو غلطک افتادیم در این برنامه همین،
این که از قبل هستش. با برنامه های دیگه ای کنار هم،
آره دوستان، ما تقریبا یه 5-6 سالی به شکل مداوم، این که میگم مداوم خیلی جدی ها، فکر میکنم من فقط یک روز مثلا نهایتا پنج شنبه ها رو مثلا، نه اینکه تمام و کمال، مثلا یه نصف روز مثلا دوستان از شر من
از شما واقعا خودتون هم خیلی من میبینم که با دقت و زمان زیادی به کارتون میپردازید.
شکل اگر اینطوری نباشه شکل نمیگیره، واقعا شکل نمیگیره. یعنی اگر اینطوری نپردازی به ماجرا به یه شلختگی میفته که مطمئنا نتیجه خوبی هم نخواهد.